ساعت 6 عصر ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. حمله های اسرائیل به باریکه غزه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین میگوید در حال حاضر 617 هزار نیروی نظامی روسیه در اوکراین میجنگند. رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت بودجه سال 1403 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو. بمباران باریکه غزه از سوی ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال اصرار جامعه بین‌المللی برای کاستن از تلفات غیر نظامیان در اثر این حمله ها شدت گرفته است. وزارت بهداشت غزه آخرین شمار کشته شدگان را بیش از 18600 تن اعلام کرده و شمار زخمی ها بیش از 50000 نفر عنوان شده است. بنابر اعلام گروه های امداد رسانی و بهداشت، بیش از 1,900,000 جمعیت بی خانمان غزه اکنون در معرض بیماری های همچون التهاب روده و معده و هپاتیت آ قرار دارند. در همین حال جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روزهای پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز و فردا، در تل‌آویو خواهد بود تا به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درباره ضرورت دقت در هدفگیری‌های ارتش اسرائیل با مقام‌های این کشور گفتگو کند. اما رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه در نشست خبری سالانه خود اعلام کرد که در حال حاضر 617 هزار نظامی این کشور در اوکراین می‌جنگند.
Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка.
ولادیمیر پوتین همچنین طول خط تماس دو کشور در جبهه جنگ را بیش از 2000 کیلومتر برآورد کرد. رئیس جمهوری روسیه در این رخداد سالانه که رسانه‌های غربی از آن با عنوان ماراتن خبری پوتین یاد می‌کنند، گفت صلح با اوکراین وقتی برقرار می‌شود که ما به اهدافمان برسیم. آمار حضور 617 هزار نیروی نظامی روسیه در اوکراین از سوی ولادیمیر پوتین دو روز پس از آن منتشر می شود که بر اساس تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا تا کنون 315 هزار نظامی روسیه، یعنی حدود 87% از کل نیروهایی که در شروع جنگ دخالت داشتند، کشته یا مجروح شدند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 میگوید در خوشبینانه‌ترین حالت بودجه سال آینده حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. حمید رضا حاجی بابایی گفت در لایحه بودجه 758 هزار میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده، اما تنها 600 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده است. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در واکنش به رد لایحه بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس مدعی شد که دولت تنها کلیات درآمدهای دولت را ارائه کرده و بخش مصارف بودجه هنوز به مجلس ارائه نشده است. به رغم این ادعای سازمان برنامه بودجه، در لایحه پیشنهادی دولت که در فضای مجازی نیز رسما منتشر شده، کلیات بخش هزینه ها نیز درج شده بود. اما گزارشگران بدون مرز میگوید در سال جاری میلادی 45 خبرنگار در جهان کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته که در حال حاضر 521 روزنامه‌نگار هم در سراسر جهان در پیوند با حرفه خود به دلایلی خودسرانه از سوی حکومت بازداشت شده و در حبس به سر میبرند. رقم 45 خبرنگاری که در سال جاری میلادی کشته شدند پایین‌ترین رقم ثبت شده از سال 2002 میلادی است. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز دلیل کاهش تدریجی تعداد خبرنگاران کشته شده در جهان را پایان جنگ در عراق و سوریه و همچنین اقدام‌های بیشتر برای محافظت از کار روزنامه‌نگاران عنوان کرده است. اما نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده جایزه نوبل، در نامه از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره کرد و برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم را یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران توصیف کرد. رویا کریمی مج نگاهی کرده به دادگاه حمید نوری و نامه خانم محمدی از زندان.
گرچه یکی از مهره‌های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. آنچه شنیدید بخشی از نامه نرگس محمدی برنده نوبل صلح خطاب به نخست وزیر سوئد است، کشوری که جوایز نوبل در آن پایگذاری شده و در سالهای اخیر با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی اولین دادگاه از این نوع را برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 برگزار کرده است. نرگس محمدی در نامه خود با تاکید بر مسئولیتی که با دریافت نوبل صلح بر دوشش گذاشته شده تاکید کرده است، لازمه ی تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری و از زندانیان سابق سیاسی در ایران در مورد نامه‌ای که از زندان اوین نوشته شده میگوید:
این نامه از جایی نوشته شده، یعنی از جغد مکان زندان حکومت خوف نوشته شده که اونها به تمامی سعی دارن سکوت رو ذاتی بکنن و اقتدار ترس رو به منطقه جمهور برسونن. خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه و موقعیتی میبخشه در حقیقت این نامه از جایگاه کسی که صداش در جهان شنیده میشه و این شنیده شدن به ویژه بعد از برنده شدن معنای فوق‌العاده مهمی برای ما که عدالت و تحقق دموکراسی برامون به یک آرزوی دست نیافته بدل شده بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش دادخواهی و مسئله حقوق بشر در ایران.
لادن بازرگان از خانواده‌های کشته شدگان سال 67 اما این نامه نرگس محمدی را تلاشی برای جبران نادیده گرفتن قربانیان دهه 60 در سخنرانی نوبل خود می‌داند.
که متاسفانه ایشون در سخنرانیشون برای جایزه صلح نوبل باز هم دهه 60 رو راجعش صحبت نکردن، جنایتایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، سالهای 58 59 و اینجا هم در رابطه با جنایت کشتار سال 67 فقط از رئیسی و حمید نوری نام بردن، در حالی که کسانی که بعدها به عنوان اصلاح طلب و اینها معروف شدن هم در این جنایت ها دست داشتن و باید بهشون اشاره میشد. یعنی ایشون به آسون ترین جنایتکارها اشاره کردن بدون اینکه از بقیه نامی ببرن، ولی در صورت تا همینجا هم فکر میکنم عدد مثبتیه و امیدوارم که ایشون به فعالیتشون ادامه بدن و دولت سوئد این مسئله در نظر بگیره.
همزمان با فراخوان استفاده از هشتگی برای آزادی حمید نوری در شبکه ایکس از سوی خانواده وی، روزنامه سوئدی داگنز نیتر روز چهارشنبه این احتمال را مطرح کرد که شاید حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران، یوهان فلودروس و احمد رضا جلالی، مبادله شود، موضوعی که لادن بازرگان احتمال آن را رد می کند.
خرمن لالت شاکیان پرونده است و وکیلش اون همیشه به ما گفته که امکانات در دولت سوئد بتونه این کار را انجام بده، چون چنین قوانین اصلا در قوانین سوئد وجود نداره. من بعید میدونم که بتونن این کار را بکنن با توجه به صحبتی که وکیل لاله کرده، ولی باید نشست و دید.
مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری از منظر دیگر به تأثیر نامه نرگس محمدی خطاب به نخست وزیر سوئد سخن میگوید.
بی تردید این نامه از جایگاه کسی که نویسنده این نامه است، یعنی برنده صلح نوبل، حتی اگر اون فرض رو بپذیریم، بسیار دشوار خواهد کرد و بسیار پرهزینه برای نظام قضایی سوئد. ضمن اینکه من با فهم من چنین چیزی ناممکنه در این مرحله، یعنی تایید حکم استیناف حمید نوری که کمتر از یک هفته دیگه این حکم در قرائت خواهد شد، به گمانم پیروزی صداست. جدای از پیروزی جنبش دادخواهی، محکومیت نظام قضایی حکومتی جوانکش و کودککش و همه کش نیز هست.
نرگس محمدی در نامه خود آورده است: وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
اما شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا گزارش کرده که پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم این کشور به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی به جریان افتاده. جمشید زند گزارش میده.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ابراهیم رئیسی باید تا روز سه‌شنبه آینده 28 آذر لایحه اصلاح شده خود را به مجلس بفرستد. سه‌شنبه گذشته کلیات بخش درآمدهای لایحه بودجه پیشنهادی با 127 رأی مخالف و 93 رأی موافق رد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دلایل رد کلیات این لایحه را کسری قابل توجه و عدم پیشبینی افزایش حقوق بازنشستگان ذکر کرده و رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق هم عدم تناسب بودجه با برنامه هفتم توسعه و نرخ بالای مالیات ها را از جمله دلایل رد این لایحه عنوان کرده است. در واکنش به رد این لایحه، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن گفته شده بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از ابتدا هم قرار بود لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس ارسال شود. مرحله اول مربوط به سقف منابع بودجه عمومی دولت است که در آن تراس‌های عملیاتی و مالی ارائه شده و در مرحله بعدی مصارف بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا بر این عقیده است که برای نخستین بار فقط بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارسال شده.
این بودجه که اومده تا کنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشور، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده که پس از تصویب بخش اول لایحه در مرحله دوم مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب مجلس تنظیم خواهد شد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم چند روز پیش در مناظره‌ای با حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از طرف روزنامه فرهیختگان برگزار شده بود تأکید کرد که دولت هنوز هزینه‌های خود را ارائه نکرده.
خوشبینانه حدود 400 همت سال آینده بودجه‌مون کسری داره. اگرم خواستیم ریال به ریال هم حساب
ما که هزینه تعریف نکردیم، شما کسری الان در میاریم.
نه نه نه، من سوالم اینه که ما 400 همت کسری داریم، اینم قصه ماست.
نداریم.
حالا من بهتون تعریف،
این در واقع ادعای شماست.
نهادهای مختلف حکومتی، بخش خصوصی و عده زیادی از کارشناسان اقتصاد در ایران کسری بودجه پیشنهادی دولت را بین 300 تا 450 هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یکی از این نهادهاست که در گزارش خود کسری عملیاتی لایحه بودجه را بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. اما دولت ابراهیم رئیسی چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد کسری بودجه‌اش را جبران کند؟ افزایش مالیات‌ها که به گفته محمد ثاقب فرد تحلیلگر اقتصادی در کانال اکو ایران هدف دولت افزایش 50% مالیات هاست.
به خاطر اینکه حسابداری بودجه تراز بشه دولت 49% نزدیک به 50% درآمدهای مالیاتی رو افزایش داده. اگر ما رشد اقتصادی که بودجه پیش بینی کرده 7% در نظر بگیریم که دسترسی به سخت خواهد بود، خب این تفاوت و گپی که ایجاد میشه برای پر کردن درآمدهای مالیاتی به نسبت سال 1402 برمیگرده به این که یا دولت باید از حجم فرار مالیاتی کم بکنه یا باید معدیان مالیاتی جدید رو پیدا کنه، که به نظر نمیرسه این موضوع در یک سال مالی اتفاق بیفته. لذا ما درآمدهای مالیاتیمون رو خیلی خوشبینانه بستیم.
پیمان مولوی اقتصاددان در ایران هم به خبرگزاری خبر آنلاین گفته است بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت به اندازه کل درآمد مالیاتی در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت می‌شود و به جیب دیگر آنها حقوق واریز می‌شود. به گفته او اقتصاد ایران دارد اوراق می‌شود. علی حیات نیا اقتصاددان در ایران هم در گفتگو با سایت اقتصاد آنلاین یکی از مشکلات لایحه بودجه را نبود دورنمای تئوریک برای آینده اقتصاد ایران دانسته است.
عملا در تیمی که الان اقتصاد کشور رو دستش، حالا تغییراتی در این دو سال هم اتفاق افتاد، یک مانیفستی یا یک مبانی تئوریکی که میخواد اقتصاد ایران به کدوم سمت بره واقعا دیده نشده.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده که برای تصویب بودجه پیشنهادیش در هفته آینده قصد دارد دست به چه اصلاحاتی در بخش اول بودجه سال 1403 بزند.
گزارشی بود از جمشید زند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.